آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تالار مهراب میشنوید. دیماه 96، نمایش افسانه های خلیج فارس، نویسنده، طراح، کارگردان و دراماتورژ کار آقای شایان افکاری.
سلام به شنوندگان تیوال. من 12 کاریه که دارم انجام میدم با سایت تیوال و خیلی خوشحال هستم که هنوز همه چی به قول معروف به راهه و هر روزم داره بهتر میشه و وفاداریمون هم با تیوال همچنان ادامه داره.
خدا رو شکر. آقای افکاری، با توجه به اینکه هم نویسنده هم طراح، کارگردان و دراماتورژ کار هستین، به صورت کلی از روند شکلگیری اجرا برامون بگید.
افسانه‌های خلیج یک کار کاملا کارگاهی بود، منطقه به صورت فردی، در واقع یک جور کارگاه نقاشی بود انگار برای خود من و همه چیزش برام توی ذهنم شکل گرفت و متن حتی تا روزهای آخر بعد از همه چیز، تازه متنایی که در واقع روی نریشن میشنویم رسید، در واقع نوشته شد در کار و همه چیزهای مهمترش قبل از اون همه شکل گرفته بود. و آره، فقط همین رو میتونم بگم، یک کار کاملا کارگاهی بود تو ذهنم. یه کار، حالا تو اکثر مصاحبه هم دارم میگم، یک کار کاملا پژوهشیه. یعنی اگر بخوایم دسته بندیش کنیم قطعا تو دسته یه جور تئاتر پژوهشی قرار میگیره که میاد بخشایی از یه سری افسانه رو که شاید خیلی هم به قول معروف در حالا بازار تئاتر پر از منیفست امروز خیلی چیز جالب و عجیب غریبی هم نباشه رو در واقع من رفتم و پژوهش کردم و به همراه یک سری از موسیقی‌های مدرن امروزی جنوبی از دوستای خودمون کار کردیم و تبدیل شده به افسانه‌های خلیج.
توی توضیحی که حالا هم توی صفحه تیوال دادین و هم توی بروشورتون دادین، در واقع سبک و شیوه کارتون رو ویدیو آرت پرفورمنس معرفی کردین. من میخوام یکم راجع به این برام صحبت کنین و بگین که نگرشتون نسبت به شیوه اجرایی نمایشتون چی بوده.
شیوه اجرایی این نمایش بر اساس راستش یک سری ادراکات شخصی و ذهنی بود. یعنی خب اکثر کسایی که کوریوگرافی کردن و میان کارو میبینن از این میگن که ترکیب یک سری سبکاست. من به هیچ کدوم از سبک‌ها راستش فکر نمی‌کردم. بیشتر به یک سمت سبک ادراک تصویری در واقع حرکت کرده بودم. یعنی همه چیز رو تو ذهنم تداعی می‌کردم و چون خودم طراح حرکت بودم روی اجرا و حالا با سعی خطا کردن از یه سری قسمت‌ها به یک حرکتی می‌رسیدم که از یک طرف واضح توضیح کلمه نباشه، از یک طرف حامی از اون داشته باشه و همین در بیش از حد حس و حال یک کلمه یا یک فضا نباشه. بیشتر سعی کردم روی تم هر کدوم از قطعه کار کنم تا در واقع ترجمه کلمات.
با توجه به اینکه کار شما خب یه کار جنوبی بودش و توقع هر مخاطبی از کار جنوبی شاید این باشه که وقتی وارد سالن میشه کاملا با حرکات سنتی که حالا کمی شاید براش آشنای روبرو بشه، اما در نمایش یا پرفورمنس شما اینجوری نبودش و میشه گفتش که حتی توی طراحی حرکتتون هم کاملا مطابق با همون سنت ها و شیوه های همیشگی جنوبی همراه نبودین و بعد یکم حتی ناآشناتر بودش برای مخاطب. یکم از طراحی حرکتتون برام بگید.
طبیعتا اتفاقی که افتاد، من الان یه سری از کارهایی هستش از در واقع خواننده های امروزی که دارم روشون کار میکنم و طراحی میکنم، اون چیزی که برام خیلی جذابه در همه اینها اینه که متن‌ها و اشعار یا بومیان یا کلاسیکن، در حالی که تنظیم‌های موسیقی‌ها و تنظیم‌های ملودی‌ها مدرن کاملا و این همین در واقع برای من جذاب بود که همین ادبیات رو در حرکت پیاده کنم روی همون موسیقی ها روی صحنه. یعنی در واقع ترکیبی از یک تمی که از زادبوم سرزمین های جنوب داره میاد که بیشتر در طراحی لباس داریم میبینیمش در این نمایش و تصاویر، و از طرفی طراحی حرکت کاملا مدرن، اون چیزی که در تنظیم موسیقی هایی هم که در واقع داره روی این نمایش پخش میشه ما میشنویم.
حالا تصاویری که در نمایشتون استفاده کردین میشه گفت تصاویر در واقع مستندی بودش و شاید حالا اون دید هنری یا تلفیق هنری درش اتفاق نیفتاده بود. چرا خواستین در این بخش انقدر مستند به تصاویر نگاه کنین؟
راستش اون چیزی که برام خیلی جذاب بود، من این نمایش را از طریق پژوهش رسیدم بهش، نه از طریق حضور و حالا یه مدت اقامت در واقع در کناره خلیج، حالا در بوشهر یا شهر دیگه. و این پژوهش برام از این لحاظ خیلی جذاب بود که سعی می‌کردم از این طریق در واقع دلایل خیلی از فرهنگ‌های جدید، فرهنگ‌های نه جدید، فرهنگ‌هایی که در واقع در حالا دوره معاصر در واقع در جنوب شکل گرفته یا دوره‌های قبل‌تر از اون رو پیدا کنم و ریشه یابی و تاکسونومی که در واقع توی این قضیه انجام میدادیم به خیلی از این چیزا میرسیدیم، مثل مثلا قطعه دیزنگ رو یا همون خسوف خودمون. در واقع این بود که خیلی برام جذاب بود ویدیوهایی که در واقع داره پخش میشه روی قصه های این افسانه ها و اسطوره ها از فضای رئالیستی امروز زندگی مردمان بوشهر یا مردمان کناری خلیج فارس باشه، اینکه تاثیر این کهن الگوها، اون چیزی که حالا یونگ هم بهش اشاره میکنه، آرکوتایپ ها، در واقع تاثیر کهن الگوها در زندگی انسان های امروزی جاریه و حالا در هر زادبومی که بریم، هر چی زومتر بشیم و برسیم حالا به یک دهکده و یک ایل یا یک قبیله، میبینیم این کهن الگوها در اونها متفاوت از قبیله دیگه و حالا هر چی این مسیر بود دوباره بزرگتر بشه، به قول معروف زوم اوت کنیم، دوباره میرسیم به سر کهن الگوی کلی که ممکنه در یک فرهنگ کلی یک کشور قرار بگیره. این بود که اتفاقا خیلی از قصد در واقع دوست داشتم که از فضای فیلم‌های رئالیستی که با دوربین‌های دستی گرفته شده بود روی حالا سایت‌های مختلف که می‌گشتم، خیلی دنبال دوربین‌های موبایل یا دوربین‌های دستی بودم که در واقع اون فیلم‌ها پخش بشه، به جای اینکه برم به سمت اون چیزی که آشناتر شاید.
آقای افکاری خیلی سپاسگزارم از حضورتون به عنوان حرف پایانی.
افسانه‌های خلیج یک پرفورمنس آرت در درجه اول پژوهشی و شاید بگم در درجه دوم یک نمایش به اعتبار استادم پروفسور ناظرزاده کرمانی سرگرمی سازه و تلاش عجیب و غریبی برای این نداره که هیچ گونه بیانیه سیاسی بده یا از اسم خلیج در واقع دفاع کنه. اونقدر این اتفاق برای من ایرانی واضحه که حتی شاید نیازی به این نمیبینم که تلاش بیش از حدی بکنم که در نمایشی که در ایران دارم و در تهران دارم اجرا میرم بخوام اشاره بیش از حدی در واقع به فارس بودن خلیجی بکنم که بخشی از منه، بخشی از وجود منه و واضحاته که برای من چه اسمی داره. در واقع در مورد بخش در واقع حرکتی نمایش ما یک سری از موسیقی هایی که از در واقع دنیای موسیقی مدرن جنوبیه رو انتخاب کردیم که به گوش تماشاچی کاملا آشناست. در کل متاسفانه شروع نمایشمون با اتفاقات عجیب داخل شهری و داخل کشوری در واقع به وقوع پیوست، اما خدا رو شکر روز به روز که ما داریم بیشتر جا میافتیم، شرایط کشور هم خدا رو شکر داره به حالت عادیش برمیگرده. امیدوارم در واقع رونق این نمایش به اون جایی برسه که حدش بوده و تشکر خیلی زیاد میکنم از شما که امشب تشریف آوردیم و کار رو دیدید.
خواهش میکنم. دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش افسانه های خلیج فارس رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.